ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش نزدیک به 200 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. حملات موشکی و پهپادی روسیه در 6 منطقه اوکراین خسارات و مجروحانی بر جای گذاشت. 4 نهاد حقوق بشری خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. سلام و به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یکی از فرماندهان ارشدش در حمله پهپادی اسرائیل نزدیک به 200 موشک به شمال این کشور شلیک کرد. ارتش اسرائیل هم در 2 بیانیه شلیک پرتابه‌هایی از جنوب لبنان را تایید کرد. در بیانیه نخست ارتش اسرائیل به شلیک حدود 50 پرتابه به سمت بلندی‌های جولان اشاره شده. در بیانیه دوم ارتش اسرائیل به شناسایی و رهگیری حدود 90 پرتابه از جنوب لبنان اشاره و ادعا کرده که تعدادی از آنها رهگیری و نابود شده اند، تعدادی هم در نقاط مختلفی در شمال اسرائیل سقوط کرده و باعث آتش سوزی شده اند. دیروز حمله اسرائیل به روستایی در جنوب لبنان منجر به کشته شدن طالب عبدالله، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله و 3 عضو دیگر این گروه تحت حمایت ایران شد. اسرائیل میگوید جنگنده‌های این کشور امروز تعدادی از سایت‌های موشکی حزب الله را هدف قرار دادند. در خبری دیگر، روسیه صبح چهارشنبه با موشک و پهپاد مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. به گفته مقامات محلی اوکراین، این حملات باعث ایجاد حریق در یک تأسیسات صنعتی، آسیب دیدن ساختمان‌های مسکونی و زخمی شدن چندین نفر در 6 ناحیه مختلف این کشور شده است. ارتش اوکراین ادعا می‌کند که همه 24 پهپاد روسیه و 5 موشک از 6 موشک شلیک شده این کشور در جریان این حملات را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته فرماندار کیف، سقوط لاشه این پرتابه ها روی یک مجتمع صنعتی باعث آتش سوزی و زخمی شدن یک نفر شده است. فرماندار دنیپروپتروفسک هم از زخمی شدن 3 نفر و آسیب دیدن 9 خانه در این منطقه خبر داده. طی هفته‌های اخیر حملات موشکی و پهپادی روسیه علیه اوکراین تشدید شده است. اما در خبری مرتبط با ایران، 4 سازمان فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی مطبوعات با تشکیل یک کارزار بین المللی جدید خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح شدند. این 4 نهاد خبرنگاران بدون مرز، مدافعان خط مقدم، پن آمریکا و بنیاد نرگس محمدی هستند. تشکیل این کارزار جدید با نام ائتلاف نرگس را آزاد کنید به دنبال برگزاری دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات جدید خانم محمدی در روز شنبه گذشته اعلام شد. نرگس محمدی 52 ساله، حدود 10 سال از جمله از 2.5 سال پیش را در زندان گذرانده و در طول سالها فعالیتش در زمینه‌های حقوق بشری، حقوق زنان و روزنامه نگاری در مجموع به بیش از 35 سال زندان محکوم شده است. و 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران درباره سیاست خارجی چه می‌اندیشند؟ نگاهشان درباره تعامل با دنیا چیست و باورهایشان درباره این حوزه چگونه است؟ کدام یک دنباله‌رو دیپلماسی در دولت رئیسی هستند و کدامشان از برجام حمایت می‌کنند؟ بشنویم از سعید جعفری.
با تصمیم شورای نگهبان، 6 نامزد برای جانشینی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. سیاستمدارانی که 5 نفر از آنها اصولگرا هستند و تنها یکی، یعنی مسعود پزشکیان، از نظر سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی با دیگران دارد. اما این افراد چه نگاهی به سیاست خارجی دارند؟ سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی که سالها در دولت محمود احمدی نژاد مذاکرات بی‌فرجام هسته‌ای را رهبری می‌کرد، بیش از دیگران در این حوزه صحبت کرده. اما احتمالاً شنیدن همین یک جمله از او در مناظرات انتخاباتی سال 1400 برای درک نگاهش درباره سیاست خارجی کافی باشد.
راجع به FATF من عرض کنم، اینم با قاطعیت عرض میکنم، این هنوز لازم نیست که بدانیم آیا به منافع ما هست یا نیست. بنده با قاطعیت عرض میکنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
از دیگر کاندیداهای شاخص این دوره میتوان به محمد باقر قالیباف اشاره کرد، کسی که از ریاست مجلس حالا میخواهد خود را به ریاست جمهوری برساند. قالیباف برخلاف جلیلی چندان جایگاهی برای سیاست خارجی در دولت خود قائل نیست و آن را سهم حاکمیت میداند.
خب بنده به عنوان رئیس دولت کجای قانون اجازه به من میده که من بیام بگم آقا بنده اگر اومدم سیاست خارجی رو اینگونه براش تصمیم میگیرم؟ مگر قانون اجازه میده که رئیس دولت برای سیاست خارجی تصمیم بگیره؟ سیاست خارجی بر اساس قانون یک تصمیم نیست، مال حاکمیت. مگر هر دولتی 4 سال اومد میتونه بگه من سیاست خارجی رو عوض میکنم؟ اشتباه نکنیم، هر کی بیاد بگه اگه من اومدم سیاست خارجی رو اینگونه میکنم فلان تغییرات عظیم رو درست میکنم، به نظر من این از اون حرفاییست که مثل بقیه شعارهاییست که داده میشه.
مسعود پزشکیان که تنها اصلاح طلب این جمع است، مطابق انتظار رویکردهایش در سیاست خارجی مشابهت‌های فراوانی به آنچه در دولت حسن روحانی شاهدش بودیم دارد. او که از حامیان توافق هسته‌ای بود، در جلسه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی اینگونه باورهایش را شرح می‌دهد.
یه مدتی سیاستمدارای این مملکت می‌گفتن قطعنامه‌ها که چیزی نیست، کاغذ پاره است، اونقدر بنویسن که قطعنامه دان‌ها پاره شوند. شورای امنیت آمریکا، اروپا نشستن علیه ما قطعنامه نوشتن و اعمال کردن، به اعمال دارن میکنن، دنیا هم قبول کرده. در نتیجه این روند رو ما بگیم نپذیرفتیم، مثلا اونا برمیگردن از قطعنامه‌هاشون قابل اجرا نیست. توی فوتبال بازی کردن وقتی فیفا یه تحریمی رو میخواد برای ما درست بکنه، زمین دست و پا میزنیم که آقا نکنه این تحریم اتفاق بیفته. تا حالا این همه تحریم بر ما تحمیل کردن، ما الان تازه متوجه شدیم که چه بلایی سر ما اومده، بعد میگیم چرا این تحریم ها شده.
علیرضا زاکانی فرمانده پیشین بسیج دانشجویی که حالا به عنوان شهردار تهران در انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهد داشت، برای دومین دور متوالی در این رقابت دیده می شود. هرچند اطمینان وجود ندارد که او باز هم مانند دور قبل در نهایت به نفع یکی دیگر از نامزدها انصراف ندهد. زاکانی که از منتقدین جدی در دولت روحانی بود، دیدگاه‌های سیاست خارجیش انعکاسی از باورهای تندروهای حامی نیروی قدس سپاه در این عرصه است.
اگر مقاومت در سوریه و عراق و در جای جای منطقه نبود و مدل موفق دفاعی ایران و مستشاری او و انتقال این تجربه سبب نمی‌شد که منطقه مسون بماند از حضور این وحشی‌های آدمخور داعش، ما امروز در تهران و در امثال هم باید مواجه می شدیم. 100 تا از این برجام ها هم نمیتونست یک قدم مانع اونها بشه.
اما سیاست خارجی برای امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید که او هم برای دومین دوره متوالی در انتخابات حضور دارد چندان جذاب نبوده و از او اظهار نظرهای قابل توجهی در این رابطه مشاهده نمی شود. از معدود بیان دیدگاه‌هایش در قبال دیپلماسی میتوان به این صحبت‌هایش در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دور قبل اشاره کرد.
ما خواستیم به جای تبعیت از دولت‌های بیگانه بر اساس تفکرات دینی خودمون و فرهنگ ملی خودمون کشور رو مدیریت بکنیم. اما گرفتار چی شدیم؟ گرفتار این شده ایم که تمام امور داخلی ما رو پیوند زدن به خواست بیگانگان و امور کشور رو شرطی کردند.
مصطفی پور محمدی وزیر کشور در سالهای ابتدایی دولت محمود احمدی نژاد و وزیر دادگستری در دولت نخست حسن روحانی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که چندان از او درباره سیاست خارجی مطالبی منتشر نشده جز این یکی که با کنایه میگوید به دلیل حمایتش از برجام برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده بود.
اینجور نیست که شما بفرمایید الان کسی آمد نسبت به برجام نشینی گفت پس بیتیزم الان میخواد رهبر ما انتخاب کنه، خب پس رهبر بره هم دوستان انتخاب بکنن. یه روز نه تو سیاست بودن، نه مدیریت بودن، نه تو انقلاب بودن، نه تو مبارزه بودن، نه سرگرم دنیا رو چشیدن، نه استاد دیدن، نه با رهبران بزرگ در تماس بودن. اینا تصمیم میگیرن. بسم الله بفرمایید، ما مخلصتون هستیم.
با شروع رسمی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه برگزاری مناظره ها، احتمالاً نامزدها بیشتر در خصوص ایده هایشان در حوزه سیاست خارجی صحبت خواهند کرد، اما احتمالاً چارچوب کلی باورهای آنها در این حوزه متفاوت از آنچه پیشتر به زبان آورده اند نخواهد بود.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما فرح کتابیه که وزیر پیشین فرهنگ فرانسه در مورد شهبانو فرح پهلوی تعریف کرده. درباره این کتاب بیشتر بشنوید در گزارش شهاب عموپور.
فرح، این نام کتابی است تألیف فردریک میتران، وزیر اسبق فرهنگ در دولت جمهوری فرانسه. آقای میتران این کتاب را که یک بیوگرافی از زندگی شهبانو فرح پهلوی است، در 200 صفحه و با درآمیختن شماری از عکس‌ها و دست‌نوشته‌ها تنظیم کرده است. این صدای میتران است در یک برنامه تلویزیونی که در مورد روح الله خمینی و محمد رضا شاه صحبت می‌کند.
لایت الله خمینی جته ابا les derniers vestiges du régime monarchique du شاه.
فردریک میتران که علاوه بر وزارت و نویسندگی پیشینه فیلم سازی و تهیه کنندگی نیز داشت و به عنوان چهره فرهنگی شناخته می شود، در ابتدای نوروز امسال در 76 سالگی درگذشت. اما کتابی که تهیه کرده بود یک ماه و اندی پس از مرگ او روانه بازار شد. فردریک میتران، برادرزاده فرانسوا میتران، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، در کتاب فرح می نویسد: برای اولیا حضرت، شهبانوی ایران، فرح پهلوی، امیدوارم مرا ببخشد که گاهی از سر وفا و مهر او را فرح خطاب می کنم. انتشارات گورکوف گرادنیگو که این کتاب را منتشر کرد نیز در شرحی بر کتاب شهبانو فرح پهلوی را یکی از برجسته ترین شخصیت های عصر حاضر عنوان کرده است. این انتشارات با یادآوری اینکه شهبانو فرح پهلوی در جوانی در دانشکده هنرهای زیبای پاریس درس خواند، می‌نویسد که او پس از رسیدن به مقام ملکه ایران در دوران پادشاهی محمد رضا شاه توانست اقداماتی قابل توجه را در عرصه فرهنگ و جامعه انجام دهد. در دیباچه‌ای بر کتاب فرح همچنین می‌خوانیم که
با وجود تهدیدات بی‌پایان دیکتاتوری کنونی حاکم بر ایران، بسیاری از مردم ایران همچنان شهبانو را به دلیل شهامت و متانت او تحسین می کنند.
به گفته ناشر، بخشهایی از عکس‌ها و دست‌نوشته‌های این اثر که برای نخستین بار منتشر می شوند، نمایانگر دورانی غمبار از زندگی شهبانوی خستگی ناپذیر نیز هست.
وحدت کلمه و اتکال خدای تبارک و تعالی، همه با هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
انقلاب اسلامی، در گذشت پادشاه و از دست دادن دو فرزند، شاهزاده علیرضا و شاهدخت لیلا. فردریک میتران مؤلف کتاب فرح که 3 سال پیش از مرگ به عضویت دائم آکادمی هنرهای زیبای فرانسه درآمد، آن زمان از مسئولان آکادمی خواست تا در جریان مراسم رسمی عضویت شمشیر تشریفاتی آکادمی توسط شهبانو فرح پهلوی به او اهدا شود. آکادمی هنرهای زیبای فرانسه 9 عضو دائمی غیر فرانسوی دارد. شهبانو فرح پهلوی یکی از این 9 عضو است.
هر وقت که عکس از من میندازن برای که من قیافه خوب داشته باشم، فکر دماوند رو میکنم که روحیم خوب باشه.
بله، گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید و ادامه خبرها. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان میگوید تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای گذشته به مدد افزایش صادرات نفت بالاتر بوده، اما امسال و سالهای پیش رو روند نزولی طی خواهد کرد. بر اساس این گزارش تازه، تولید ناخالص داخلی ایران سال گذشته رشدی 5% داشته، اما تا سال 1405 به 2.4% کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول هم پیشتر ارزیابی مشابهی از افت شتاب رشد تولید ناخالص داخلی ایران منتشر کرده بود. بانک جهانی علت رشد 5% اقتصاد ایران در سال 1402 را معاف بودن جمهوری اسلامی از توافق کاهش تولید نفت اوپک و به تبع اون رشد صادرات و تولید نفت خام به همراه بهبود نسبی وضعیت بخش خدمات دانسته. به پایان این بخش خبری میرسیم. من با شما خداحافظی میکنم. روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم. اما با ما باشید، با همکارانم در بخشای دیگر خبری و مجله های خبری تحلیلی رادیو فردا.